عزیزان، قرار بندگی امروز را هم شنیدید. از خدای بزرگ میخواییم که عبادت های ما را به لطف و کرمش قبول کند. از همه شما التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه تان را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان، در خدمتتان هستیم با غزل بسیار زیبا که شاید بارها و بارها این غزل از زبان خواننده های مختلف شنیده باشیم و این بار میخواییم که این غزل تقدیم حضور شما گلهای زندگی بکنیم و به تعقیب شام آهنگ بسیار زیبایی را از زبان استاد ناشناس میشنویم. با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو ندارد، با لعلت ها به حیوان آبی به جو ندارد. از عشق من به هر سو در شهر گفتگوییست، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. دارد متاع عفت از چار سو خریدار، بازار خود فروشی این چار سو ندارد. جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن اد، عیب است از جوانی که این آرزو ندارد. خورشید روی من چون رخسار برفروزد، رخ برفروختن را خورشید رو ندارد. سوزن ز تیر مژگان و از تار زلف نخ کن، هرچند رخنه دل تاب رفو ندارد. او صبر خواهد از من بختی که من ندارم، من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد. با شهریار بی دل ساقی به سرگرانی است، با شهریار بی دل ساقی به سرگرانی است. چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد، چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد.
با رنگ و بویت ای گل، گل رنگ و بو ندارد، با لالتا به حیوان آب وجو ندارد. آب وجو نداره، آب وجو نداره، با لالتا به حیوان آب وجو نداره. از عشق من با هر سو در شهر گفتگوییست، از عشق من با هر سو در شهر گفتگوییست. من عاشق تو هستم، من عاشق تو هستم، این گفتگو ندارم، این گفتگو ندارم، این گفتگو ندارم، این گفتگو ندارم، این گفتگو ندارم. با لالتا به حیوان آب وجو ندارد. راست ماه رویت در پشت سر نگویم، جز وقت ماه رویت در پشت سر نگویم. رو کن به هر که خواهی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در آینده نزدیک در تهران و فرهنگ و هنر در افغانستان بعد از طالبان. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران برگزار میشه. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات افغانستان نوشت تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد و کشورهای مختلف در سازوکارهای مختلف دیپلماسی خودشان را پیش میبرند. و افزود آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان است. به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. موسوی در حالی از برگزاری نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران خبر می‌دهد که اخیراً روسیه از برگزاری نشست مسکو خبر داده و از طالبان هم برای حضور در آن دعوت کرده. گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با برگزاری این نشست، و در ابتدا این بحث را مطرح کردیم با جناب مختاری که همسایگان افغانستان خصوصا جمهوری اسلامی ایران چقدر میتونن در آینده افغانستان در تحولات افغانستان تاثیرگذار باشن بعد از خروج آمریکا از افغانستان.
یقینا جمهوری اسلامی ایران در منطقه یکی از قدرت‌های منطقه‌ای و تأثیرگذار در همه معادلات و تحولات منطقه است، علل خصوص در حال مردم افغانستان و جامعه افغانستان در گذشته و حال و آینده می‌تواند اثرات بسیار اساسی و مثبتی را ایفا بکنه و داشته باشند. در این قضیه اخیر افغانستان هم تحولات فعلی افغانستان هم تلاش‌های زیادی در حال شکل گیری است. بعضن تلاش‌های بسیار مثبت و با نگاه‌های خوشبینانه مسائل دنبال میشه. اولین نکته اینه که همه مردم ما آرزو را داره که دیگه آثاری از آمریکایی‌ها و جای پای اونها را دیگه در افغانستان نبینن، چون در حضورشان در 20 سالی که در اینجا با تمام قدرت حضور داشتن جز فاجعه، جز بدبختی، جز کشتار و خرابی برای مردم ما چیز دیگه به ارمغان نداشته و نگذاشته. امیدواریم که همون گونه که رفته مرتضیانه و رسوا و دماغش به خاک مذلت مالی شده همچنان دیگه پشت سرش نگاه نکنه. اما حضور قدرت‌های منطقه‌ای قطعاً میتونه سرنوشت ساز و تعیین کننده باشه. جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدا نقش بسیار مثبت و محوری خودش را داشته. هر تحولی که آمده نگاه جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست معتدل، آینده‌نگر و ملت محور و مردم محور بوده، یعنی مصالح مردم افغانستان به همواره در انحراف توجه خودشان داشته. در این قضیه هم ما امیدوار هستیم تلاش‌هایی که در حال شکل گیریه و ما کم و بیش علی‌رغم اینکه در یک نقاط دورافتاده قرار گرفته ایم به خاطر مصالحی که وجود داره، اما تحولات را زیر نظر داریم. خب طبیعی است که اقداماتی که جمهوری اسلامی داشته، ارتباطاتی که داشته یا مساعدت‌هایی که در این شرایط برای مردم داشته، خواهی نخواهی اینا بسیار مؤثر بوده و تلاش‌هایشان هم میتونه قطعاً در تحولات افغانستان تعیین کننده باشند. ما امیدوار هستیم که انشاءالله نشستی که در تهران برگزار میشه به دنبال نشستی که در مسکو برگزار خواهد شد این مکمل هم باشه و در عین حال منافعی برای مردم افغانستان داشته باشه. فعلا خلایی که وجود داره و مشکلی که مردم ما از او رنج میبره انتظار داریم در نشست هایی که در مسکو، در تهران یا در دوحه یا هر جای دیگه ای که قدرت های منطقه‌ای و همسایگان ما انجام دادن، معضلی که وجود داره یکی همین حکومت فراگیر هست. ما انتظار داریم یک نظام فراگیر، نظام متشکل از همه ملیت های افغانستان شکل بگیره و مردم ما هر کدام خودشان را در آینه این حکومت و نظامی که شکل میگیره ببینه. این انتظار ما داریم، امیدواریم که انشاءالله با تلاش هایی که همسایگان دلسوز هست، نه همسایگانی که فقط منافع خودشان را در نظر داره، همسایگان ما انشاءالله که این موضوع را در نظر داشته باشه، این دغدغه فکری مردم ما را انشاءالله در محراق توجه خودشان داشته باشه.
جناب مختاری، شما در جریان هستید که نشست هایی بین نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه قطر برگزار شد و هر دو طرف هم ابراز رضایت کردند از این نشست ها و این نشست ها را سازنده توصیف کردند. چقدر همسایگان افغانستان، قدرت های منطقه ای میتونن واقعا با اقداماتی که انجام میتن موفق باشند که از حضور و نفوذ مجدد آمریکا در داخل افغانستان جلوگیری بکنند؟
یقینا فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نگذارن آمریکا به بهانه‌های مختلف بار دیگر در اینجا اعمال نفوذ بکنه و به یک شکل دیگری در اینجا حضور داشته باشه. نشستی که در دوحه بین نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا اتفاق افتاد، گرچه هر دو طرف اظهار رضایت کردن، ولی مردم ما هرگز اظهار رضایت نکردن و ناراحت هستند، برای اینکه می‌ترسن فردا آمریکایی‌ها باز تحت یک نام و عنوان دیگری بار در اینجا فتنه انگیزی نکنه، به نام داعش یک انسان دیگه ای را به جان مردم ما مسلط نکنه یا با نام ها و عنوان های دیگه اینجا فتنه انگیزی نکنن، به خاطر رقابت هایی که با قدرت های منطقی دارن و با همسایگان ما دارن، اینجا باز بار دیگر افغانستان میدان تنازع و میدان جنگ منافع نسازن. قطعا حضور مجدد آمریکا فتنه مجدد در افغانستان و مشکلات بی پایان دیگه برای افغانستان رقم میخوره. من انتظار دارم که اولا سران طالبان که فعلا قدرت در اختیار اونها، تجربه گذشته را پیش روی خودشان داشته باشه که از آمریکایی ها و غربی ها چیز عائد ملت ما نشود جز و ایرانی، جز فساد بی بند و باری، جز مشکلات عدیده. و از طرف دیگه انتظار داریم از همسایگان ما، علل خصوص جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و قدرت های منطقه ای که به نحوی همسایگان افغانستان هم هستند، اینها دیگه نگذارن آمریکایی ها اینجا بار دیگر از وجود مردم ما سوء استفاده کنه و باز علم فتنه دیگری را در گوشه و کنار مملکت ما اینها بلند نکنن.
تحلیلی بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان که قرار هست در آینده نزدیک با میزبانی تهران برگزار شود و تأثیری که میتونن همسایگان افغانستان، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، در روند تحولات در داخل افغانستان داشته باشند. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در تریکای توسعه یافته دعوت شد. از زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که نشست تریکای توسعه یافته پیش از نشست مسکو برگزار میشه و از طالبان هم برای حضور در آن دعوت شده. کابلوف درباره زمان برگزاری نشست تریکای توسعه یافته چیزی نگفت، اما نشست مسکو قرار است که 20 اکتبر برگزار شود. با گزارش تاس، نماینده ویژه پوتین گفت وظیفه ما ایست که طالبان در مورد مصلحت اندیشی برای اطمینان از فراگیری دولت جدید متقاعد کنیم. و افزود که در این نشست موضوع رعایت حقوق و هنجارهای اساسی بشری توسط طالبان هم مطرح خواهد شد. کابلوف تصریح کرد طالبان نباید همان چیزی باشد که همکاران اروپایی و آمریکایی ما در مورد آن صحبت می‌کنند. به طوری که آنها عقاید خودشان در مورد حقوق بشر با افکار آسیایی اشتباه نگیرند. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر ایتالیا با انتشار بیانیه از آغاز نشست فوق‌العاده سران کشورهای G20 برای رایزنی پیرامون وضعیت افغانستان خبر داد. در این نشست که دیروز آغاز شد، محور شامل حمایت فوری بشردوستان از مردم افغانستان، مبارزه با تروریسم، آزادی حرکت در داخل کشور و باز بودن مرزها می باشد. پیش از این رویترز به نقل از منابع گزارش داده بود که ایتالیا با تلاش‌های زیادی قادر به برگزاری این نشست شد، زیرا کشورهای عضو این گروه مواضع مختلفی درباره نحوه برخورد با طالبان دارند. منابع میگن که مشکل اصلی کشورهای غربی با طالبان چگونگی حکومت داری به ویژه عملکرد اونا در برابر زنان است، اما چین و روسیه میگن که از سیاست عدم مداخله در افغانستان پیروی میکنند. این کشورها پیش از این نیز بارها بر آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان توسط آمریکا تاکید کردند، اما هنوز مشخص نیست آیا در نشست G20 پیرامون این موضوع نیست بحث خواهد شد یا خیر. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در اجلاس سران G20 که درباره افغانستان تشکیل شده، با اعلام اینکه دولت طالبان نتانسته فراگیری لازم از خودش نشان بده بر مراقبت از کانال‌های ارتباطی با طالبان تأکید کرد. اردوغان افزود من پیشنهاد ایجاد یک گروه کاری در داخل گروه 20 در مورد افغانستان مطرح میکنم. ما به عنوان ترکیه به دنبال ریاست این گروه هستیم و تأمین امنیت و ثبات در اسرع وقت در افغانستان نه تنها در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح بین المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد جامعه جهانی این حق نداره که با مردم افغانستان پشت کرده و این کشور را به سرنوشت خودش رها بکنه. وی در مورد دولت موقت طالبان هم گفت دولت موقتی که طالبان در افغانستان ایجاد کرده هنوز وفاق و فراگیری لازم از خودش نشان نداده. خبر دیگه در همین ارتباطی که جین ساکی سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری پس از برگزاری نشست فوق‌العاده گروه 20 برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان گفت که در موضع واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های این کشور تغییری به وجود نیامده. سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این که آیا تغییری در سیاست مربوط به منجمدسازی دارایی‌های افغانستان به وجود آمده گفت خیر، هیچ تغییری درباره این سیاست ایجاد نشده. و افزود که سران گروه 20 در نشست فوق‌العاده درباره افغانستان بر تعهد جمعی خود برای ارائه مستقیم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کردند، چیزی که پیشتر از طریق سازمان‌های بین‌المللی مستقل به آن اشاره شده بود. ساکی با اظهار این که واشنگتن در این نشست نسبت به ارائه کمک‌های بیشتر به افغانستان متعهد نشده گفت ما متعهد هستیم تا با همکاری با شرکای خود کمک‌های بشردوستانه را به طور مستقیم به مردم افغانستان برسانیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته امیدواریم که شما دوستان همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. روز گذشته صحبت کردیم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار با توجه به وضعیت خشکسالی که در داخل افغانستان هست و مشکلات جدی را برای دهقان‌ها ایجاد کرده و خب در شرایط اقتصادی این روزهای افغانستان که بسیار دردناک به نظر میرسه و مردم بسیار تحت فشار هستن به لحاظ اقتصادی، خب در واقع این خوشحالی هم مزید بر علت شده که مشکلات رو بیشتر بکنه. امروز می‌خوایم که با فیض احمد محمدی صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم همین وضعیت را در حوزه غرب افغانستان بررسی بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و ارادت خدمت شما آقای سروری و همچنان عرض حرمت دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
آقای محمدی، خب در کنار همه مشکلاتی که در داخل افغانستان هست، خشکسالی هم به نظر می رسه که مشکلات را خیلی بیشتر کرده در جاهای مختلف افغانستان. روز گذشته با آقای زاهد صحبت کردیم، در حوزه جنوب افغانستان را بررسی کردیم. می‌خوایم که صحبت‌های شما را و گزارش شما را در ارتباط با وضعیت خشکسالی و بیکار شدن دهقان‌ها در حوزه غرب افغانستان بشنویم.
بله، بدون شک همین بحث خشکسالی‌ها متأسفانه چندین سال است مردم افغانستان سخت داره آزار میده. بیشترین نفوس افغانستان و بیشترین افرادی که در کشور زندگی میکنن، خب کار کشاورزی دارن، بسیار زمین ها کار میکنن، باغداری دارن و سعی میکنن تا اینکه از همین محصولات زراعتی که دارن تولید میکنن مایحتاج زندگی خودشان رو تامین بکنن و به هر حال چرخه اقتصادی افغانستان رو هم بچرخانن. بر اساس آمارهایی که خب ارائه شده بود تا چند سال گذشته، حالا کمی امنیت بهتر بود، رسیدگی مردم و دسترسی مردم به زمین‌های زراعتیشون بیشتر بود. میشه گفت که تا 60% از حالا وضعیت اقتصادی افغانستان را همین کشاورزان کنترل میکردن و با کشت و برداشت محصولات خودشان حمایت میکردن و پروسه‌های اقتصادی افغانستان چرخش خیلی خوبی داشت.
بله.
اما متاسفانه که خب سالیان سال و چندین سال پی هم خشکسالی ها، عدم باریدن بارش و برف در ولایت مثل بادغیس در شمال غرب افغانستان، هرات در غرب و فرا در، حالا میشه گفت که سمت جنوب غربی ولایت هرات، بحث خشکسالی ها مطرح شده، مشکلات عدیده ای را برای کشاورزان به وجود آورده، حتی تا جایی که خیلی ها مجبور شدن که همون زندگی خودشان را ترک بکنن، خانه و کاشانهشون را فراموش بکنن، بیان به ولایات همجوار اینجا آواره بشن و در سخت‌ترین شرایط حتی زندگی بکنن. بادغیس در شمال غرب افغانستان این روزها روزهای بسیار سختی را برای کشاورزان و دهقان شاهد هستند. اینا اعتراض کردن مبنی بر اینکه خب حالا هیچ حکومتی در هیچ دوره‌ای به اونا توجه نکرده، به بحث کشاورزی ولایت بادغیس توجه چندانی صورت نگرفته و اگر در این وضعیت و در حکومت فعلی که حالا تحت نام امارت اسلامی دارن حضور دارن، اگر به این وضعیت هم توجه نشه، روزهای بسیار سختی برای مردم افغانستان به ویژه کشاورزان به وجود خواهد آمد. اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بادغیس هم اعلام کرده که 95% متاسفانه در کار کشت برداشت و همچنان محصولات کشاورزی در ولایت بادغیس کاهش رو نما شده که رقم بسیار نگران کننده.
بله.
خیلی از شهروندان ولایت بادغیس هم نگران همین وضعیت هستند و میگن که بزرگترین و بیشترین منبع عایداتی مردم بادغیس همین کار کشاورزی بود که متاسفانه این رو هم از دست دادن.
بله. آیه محمدی، امیدی هست که در واقع طالبان توجه بیشتری بکنن نسبت به بحث زراعت و مالداری در داخل افغانستان نسبت به دولت گذشته؟
همین مسئله را امروز رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بادغیس که از سوی طالبان در اونجا منصوب شده اعلام کرده.
بله.
او گفته نگران این وضعیت هست و باید این وضعیت تغییر بکنه. صحبت های امروز رئیس اداره زراعت بادغیس کمی امیدوار کننده هست و تاکید شده که او خودش هم یکی از کشاورزان و زراعت پیشه ها بوده.
بله.
و گفته که قصد داره تا اینکه کار کشاورزی و زراعت در افغانستان و به ویژه در حوزه غرب دور نهادینه بکنن و توجه بکنن.
بله.
خودش گفته که از امارت اسلامی جدا خواهش کرده و تقاضا کرده تا که به وضعیت اقتصادی حوزه شمال غرب افغانستان هم توجه ویژه‌تر مبذول بشه تا اینکه موزل خشکسالی که از یک طرف برای مردم فشار آورده، از جانب دیگر کشاورزان دیگه مجبور نشن خانه‌هاشون رو ترک بکنن، زمین‌هاشون همونطور یلا بکنن، به اونا کمک اقتصادی صورت بگیره تا اینکه بتوانن کود کیمیاوی تهیه بکنن، تخم‌های اصلاح شده بذری خریداری بکنن و پس از همون آب و هوایی که در اینجا وجود داره و تقریبا میشه گفت از جویهای آبی که در اینجا جاری هست، از همون کمینه بیشترین استفاده رو بکنن.
بله.
تا اینکه وضعیت اقتصادی مردم پس دوباره روبرا بشه.
بله.
خب اگر وقت باشه ما تنها به خوشدلی اشاره نکنیم،
خیلی کوتاه اگر
دیگری هم متاسفانه بله.
بله.
عوامل دیگری هم باعث برهم خوردن وضعیت کار کشاورزی و زراعت در بادغیس شد. همین
بله.
نبردها و جنگ‌های داخلی که در افغانستان وجود داشت 20 سال بحران ناامنی که در حوزه شمال غرب افغانستان وجود داشت، خیلی از کشاورزان مجبور کرد که خانه‌هاشون رو ترک بکنند و به ولایات آواره بشن. خب حالا دوباره چانس این وجود داره که مجدد این افراد دوباره از این امنیت که به وجود آمده استفاده بکنند و پس دوباره به خانه‌ها و محل‌های زندگیشون برگردند و روی کشاورزی رونق بیشتر پیدا کنند.
ان شاء الله. تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
بسیاری از کارشناسان و اهالی فرهنگ در افغانستان و خارج از این کشور نگران اوضاع پیش آمده در افغانستان هستند و تسلط طالبان بر این کشور را نگران کننده می دانند و بر این باورند که افغانستان امروز بیشتر از هر دوره دیگری با تهدید سانسور، ممنوعیت، محدودیت و حذف قرار دارد. این کارشناسان فرهنگ هنری بر این باورند که نگاه تهجرآمیز به فرهنگ و هنر زیانهای بیشماری بر فرهنگ و تمدن وارد می کند و با ظهور طالبان بر افغانستان سایه این نگاه تهجرآمیز شدت گرفته. سید اسحاق شجاعی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی درباره نگرانی اهالی فرهنگ افغانستان گفت:
چنان که هویدا هست، آشکار هست، طالبا ظاهراً با فرهنگ و هنر چندان میانه ای ندارن. یک نوع خطکشی طالبا بین خودشان یا جامعه‌ای که اونا اداره میکنن با فرهنگ و هنر در گذشته داشتن و اکنون هم چنین چیزی را نشان میدن. بسیاری از هنرهای مثل موسیقی، مثل سینما، مثل تئاتر، مثل برخی هنرهای قلمی و نوشتاری را طالبا در محدوده شریعت میگذارن، در میزان شریعت و این قبول نمی کنن. میگن که این با شریعت سازگار نیست، با همون برداشت خاص خودشان از شریعت متاسفانه. و همچنین رسانه های عمومی که در افغانستان بوده، تلویزیون ها و رادیوهای زیادی که فعالیت میکردن در طی این 20 سال و همینطور روزنامه ها و نشریه هایی که در طی 20 سال در افغانستان فعال بودن و از همه مهمتر آزادی بیان و آزادی عقیده ای که در این کشور در طی 20 سال وضعیت خیلی خوب و مناسبی داشت، با همه اون فساد و به هر صورت ناکارآمدی که حکومت داشت، در این بخش هم قانون اساسی و شکلی بسیار مناسب آزادی بیان را قائل شده بود. همه اینا فعلا در حاکمیت طالبان تعطیل شده. متاسفانه گفته میشه که 80% یا 85% رسانه های عمومی رو به تعطیلی رفته در این دو ماهی که طالبان با قدرت رسیدن. همچنین خب طبیعیه که در تمام دنیا مثلا موسیقی، تئاتر، فیلم اینا نمونه های از هنرهای برجسته است که همه دنیا اینا رو پذیرفته. متاسفانه طالبان اینا رو نمیپذیرن و ایراد میگیرن تحت عنوان این که اینا با شریعت سازگار نیست. در حالی که خب ما اگر به گذشته برگردیم، بزرگان دینی با همه اینها سازگار بودن. البته خب طبیعیه که همه هنرها و همه برنامه فرهنگی هم حلال و هم حرام و نادرست داره، اما همه حلالش هم طالبان ظاهرن خیلی سازگاری نشان نمیدن تا اینجا که منتها یک نکته ای که باید اشاره بکنیم این که با روی کار آمدن طالبان بحران اجتماعی و سیاسی با وجود آمده و ما امیدوار هستیم که طالبا به هر حال این جامعه را به گذشته برنگردانه و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را احترام بگذارن و این فعالیت ها از نو شروع شد با کاهش پیدا کردن این بحران های اقتصادی و اجتماعی.
خب صحبت های سید اسحاق شجاعی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی را شنیدی درباره نگرانی اهالی فرهنگ افغانستان. اما مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ گروه طالبان در ولایت هرات در پاسخ به این انتقادها گفت که طالبان در چارچوب شریعت با مسائل فرهنگی و هنری توجه خواهند کرد.
باید بگوییم که امارت اسلامی افغانستان من حیث نظام بالای تمام شاکله های یک حکومت یک اشراف کامل داره و برای غنی کردن و فعال ساختن از اونا برنامه های مدونی داره که چیزی مردم از زمانی که امارت اسلامی افغانستان بالای شهرها حاکم گردیده شاهد حال هستند و میبینند و برنامه های مختلف را متوجه هستند و چیزی انشاءالله که به مرور زمان مردم عزیز ما شاهد برنامه های متنوع ما مخصوصا در بخش اطلاعات و فرهنگ نهادهای مربوطه به این مجموعه خواهد بودند و ما تمام تلاش خود می کنیم که مجموعه اطلاعات و فرهنگ و جایگاه اصلی را برسه و او جایگاه را پیدا بکنه. الزاماً شرایط کاری سخت خواهد بود به خاطر از اینکه شما می دانید در 20 سال گذشته در حوزه اطلاعات و فرهنگ در مجموع برای افغانستان تلاش هایی که بنیادی باشه و اساسی باشه و ماندگار باشه و مفید باشه متاسفانه و زیربنایی باشه انجام نشده است. بیشتر یک سری برنامه هایی بودن که عمر کوتاه داشته برای یک سری شرایط خاص در نظر گرفته شده بوده و امارات اسلامی افغانستان با تجربه از گذشته و با تجربه از اینکه در حوزه اطلاعات و فرهنگ آنطور که حق مردم افغانستان است و به موضوع پرداخته شود مخصوصا بعضی ولایت هایی که واقعا تمام هویتشان فرهنگی است، تمام هویتشان ادبی و علمی و عرفانی است، باید توجه خاص صورت بگیره که ما انشالله تلاش میکنیم که هرات و باستان به او جایگاه اصلی خود دست پیدا بکنه و به جایگاه برسه.
حقانی در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان هم گفت:
امارت اسلامی افغانستان یک توجه خاص به اصل رسانه داره و رسانه را من حیث یک سنگر برای نشر اهداف و پالیسی خود میپذیره و قبول داره. برای رسانه، برای اصول رسانه‌ای باورمنده، برای ژورنالیست‌ها یک احترام خاص قائله و برای فراهم کردن زمینه فرصت و خدمت برای از اونا تمام تلاش خود به کار میبنده. روی از این ما برای غنی کردن بخش فرهنگی خود و مخصوصا گرفتن مواد صحیح اسلامی در باب رسانه‌های صوتی تصویری برنامه‌های بسیار خاص قوی داریم که انشاءالله العزیز چیزی مردم عزیز ما در مدتی که امارت اسلامی افغانستان در شهر حاکم شده دیده و شما شاید در جریان باشین، اولین جایی که امارت اسلامی افغانستان بونا اطمینان داد که من حیث یک سنگر معلومات دهی، یک سنگر آگاهی رسانی با مردم در تماس بوده باشند و هیچ کس احساس تشویش و نارامی نکنند، مجموعه رادیو تلویزیون ملی بود که تمام کارمندان، تمام پرسنل از روز اول کاری بدون از اینکه کسی به اونا صحبتی یا مثلا برخوردی خلاف او چیزی که اونا انتظار داشته باشه بکنه، اونا به کارهای خود برگشتن و فعالیت‌های خود از روز اول، از روز آغازین فی سابق ادامه دادن. البته طبعا وقتی که یک نظام نو حاکم میشه برنامه ها طبق ایدیا و مشوره نظام نو مثلا ارائه میشه و بعد از اون هم که اطلاعات و فرهنگ ریاستش فعالیت‌های خود آغاز کرد، ما با رسانه‌ها سعی کردیم، دوستان ما بودن، ابتدا یک برنامه درست کردن که با اونا صحبتی شود و با اونا اطمینان داده شود و فعالیت‌های خود آغاز بکنه و اکثر رسانه‌های صوتی تصویری فعالیت‌های خودم آغاز کردن و باز هم بعضی رسانه‌هایی که احساس می‌کنن فعالیت‌هایشان متوقف مانده، حالا به هر نوعی ما در حال رایزنی هستیم که اونا هم فعالیت‌های خود آغاز بکنن.
مولوی نعیم الحق حقانی بود، سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ گروه طالبان در ولایت هرات. یک خبر خیلی کوتاه عرض بکنم که یک فرمان هواپیمای حامل محموله بزرگی از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل اقلام پزشکی، دارویی و غذایی با همراه یک تیم پزشکی وارد شهر قندوز افغانستان شده. شایان ذکر هست که این ششمین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. در ارتباط با این خبر انشاءالله تلاش میکنیم که در برنامه آینده مفصل تر صحبت بکنیم و این مسئله را انشاءالله بررسی بیشتری بکنیم. خب، به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما عزیزان بودیم تا این لحظه با نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم بعد از زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین و این صحبت ها مورد استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، اما طور که میدانین متاسفانه جهان و بشریت همچنان با مشکل و مریضی کرونا یا بیماری کووید 19 دست و گریبان است و هر روز ما و شما خبرهای مختلف راجع به تعداد مبتلایان و افراد مصاب شده در جهان و در منطقه خود ما و از جمله در افغانستان میشنویم که به شکل درد آور این مریضی به دلیل عمدتاً بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی مردم و خود ما و شما در حال گسترش است و انسان‌های زیاد و خانواده‌ها و فامیل‌های زیادی را با مریضی و درد و رنج و مصیبت روبرو ساخته و می‌سازد. بیماری کرونا یا کووید 19 هر روز چهره‌ها و تظاهرات و علائم و نشانه‌های جدید شناخته می‌شه و بر پیچیدگی این مسئله افزوده می‌شه. یکی از بحث‌ها مسئله زایعات و عوارض پوستی و جلدی بیماری کرونا یا کووید 19 است که ما با توجه به اهمیت موضوع امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و جلد، تا در مورد بیماری های پوستی و جلدی در مجموع صحبت بکنیم و یک صحبتی هم راجع به زایعات و مشکلات پوستی و جلدی به خاطر مریضی کووید 19 یا کرونا داشته باشیم که اگر یک نفر با یک مشکلات میایه و زایعات پوستی بدون هیچ دلیل خاصی دیگی در بدن او ظاهر میشه، یک چیزی که باید مد نظر باشه مخصوصا توسط دکتران معالج و همکاران ما ای که ممکن است با توجه به اپیدمی و گسترش و شیوع کرونا و کووید 19 شاید این زایعات مربوط به کرونا و کووید 19 باشه. این مسائل مورد بحث قرار میتیم. البته بحث اصلی ما راجع به زایعات پوستی است، اما در کنارش با توجه به شرایط پیش آمده برای مردم و جوامع مختلف بشری ببینیم که در این شرایط خاص کرونایی زایعات و مشکلات پوستی و جلدی که ممکن است برای مردم به وجود بیاید چه چیزهایی میتونه باشه. امید است که این بحث را با ما پیگیری بکنین، همراه باشین و مورد استفاده قرار بگیره. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران عزیز.
تشکر از لطف شما از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه بفرمایید که مریضی کرونا یا کووید 19 واقعا زایعات و عوارض پوستی و جلدی داره ای چه قسمی است یا نه به خاطر شرایطی که مردم در رابطه با مقابله و حفاظت از خودشان در برابر کرونا ویروس دارن، ممکن است که بعض اقدامات بهداشتی که صورت میگیره یک زایعات پوستی هم داشته باشه. راجع به زایعات پوستی به خاطر کرونا به طور کلی یک توضیح بفرمایید.
ببینید خب کووید 19 بیماری جدیدیه نسبت به اون علائمی که روزهای اول گفته میشد. هر روز با افزایش تعداد بیماران به خصوص در کشورهای مختلف در نژادهای مختلف تابلوهای بالینی طبیعتاً متغیر خواهد بود. در رابطه با تظاهرات پوستیشون قطعاً این بیماران دچار تظاهرات پوستی میشوند.
بله.
ولی به دو سه دلیل. یکی این که خب بیماران کووید 19 داروهایی رو دریافت میکنند که ذاتاً اون داروها میتونند علائم پوستی همراه داشته باشه و گاهن اینا رو ممکن رفت بدن به خود بیماری. دوم چون عمده راه انتقالشون به اصطلاح از طریق دست هست و دست با حالا آلودگی هایی که دست میتونه منتقل بکنه، بنابراین بحث شستشوها، استفاده از مواد ضد عفونی کننده، الکل، خود این یه سری عوارض پوستی رو ایجاد میکنه به دنبالش.
بله.
و یکی هم تظاهرات پوستی هست که در بیماران کووید 19 دیده شده، اما اینکه آیا این تظاهرات پوستی صرفاً ناشی از این بیماری هست یا گاهن همراهی هایی هست که در این بیماران دیده میشن یا گاهن عوارض داروی، هنوز خیلی روی اینا اتفاق نظر وجود نداره، ولی در کل هر چه زمان جلوتر میره تظاهرات پوستی دیده میشه که هنوز به صورت اختصاصی خیلی نمیتونیم اینا رو ارتباط بدیم به کووید 19.
پس دکتر صاحب با توجه به این صحبت شما و عوامل سهیم و دخیل در ضایعات پوستی در شرایط امروزه، اگر موافق باشیم اول به امی موارد حاشیه‌ای و زمینه ساز و زمینه‌ای بپردازیم و صحبت بکنیم. راجع به امی استفاده مکرر و مرتب از آب و صابون، مواد شوینده، ترکیبات ضد عفونی کننده و که وجود داره محلول‌ها و ترکیبات الکلی و همینطور ترکیبات کلورین دار که به عنوان ماده ضد عفونی برای شستشو و ضد عفونی کردن و ضد انتانی کردن به کار میره، اینا استفاده میشه و بعضا هم ضایعات پوستی ایجاد میکنن، قرمزی و سرخ شدن و دانه های پوستی، حتی خارش و مشکلات اگزمایی و درماتیت ها را به وجود میاره. در این ارتباط توضیح بفرمایید که چی کار باید کرد اگر کسی چنین حساسیت های خاصی را و رآکشن های پوستی و جلدی را داشته باشه، با مواد ضد عفونی کننده و کیمیاوی چی کار باید بکنه؟
ببینید پوست ما به صورت ذاتی یک چربی در سطح خارجی خودش داره که این مثل یک عایقی باعث میشه که مواد معلول در آب به لایه‌های زیرین پوست نفوذ نکنن.
بله.
هر عاملی که این چربی رو پاک کنه در واقع پوست ما کم حفاظ میشه و خیلی راحت مواد خارجی میتونن به لایه‌های زیرین پوست برسن و چون در ذات پوست سیستم ایمنی قوی داره و سلول‌های ایمنی یا حفاظتی اونجا هستن، وقتی مواد خارجی وارد میشن عکس العملش در پوست به صورت قرمزی و خارش و اگزما خواهد بود.
بله.
حالا بعضیا وسواسگونه زیاد شستشو میدن، پس با همین آب خالی اون چربی پاک میشه. بعضیا وسواسگونه از الکل زیاد استفاده میکنن. ما تاکیدمون رو بحث حالتهای اغراق آمیزشه. حالت نرمال خیلی کم پیش میاد دچار مشکلات بشن، مگر کسانی که به صورت ذاتی پوست خشکی رو دارن. بنابراین شستشوی زیاد، استفاده از شوینده های قوی، یعنی دترژانت بالایی داشتن باشن، مثل شوینده های به اصطلاح مایع ظرفشویی، مایع لباسشویی. برعکس از اون ورش استفاده از مواد ضد عفونی کنند، چون الکل پاک کننده خیلی قوی هست، بنابراین با یک بار استفاده چربی سطحی پوست شسته میشه.
بله.
مواد ضد عفونی به اصطلاح حاوی کلور که اصطلاحاً همون سفید کننده ها، چون خود ترکیبات قلیایی پوست هم اسیدی هست، واکنش پوست با مواد قلیایی خیلی شدید خواهد بود. اینا تبعاتی رو به دنبال داره که شروعش با خشکی پوست است.
بله.
پس اگر ما همون ابتدای کار خشکی پوست رو درمان کنیم، از شستشوی غیر ضروری پرهیز کنیم، استفاده از الکل غیر ضروری پرهیز کنیم، این پوست کم کم سری خودش رو بازیافت میکنه. اگر بازیافت نکرد در واقع اون چربی ذاتیش، استفاده از چیزی که دم دستمون مثل گلیسرین. خود گلیسرین با یه چند قطره آب لیمون راحت میتونه یک نرم کننده یا آبرسان خوبی باشه.
بله.
کرم های مرطوب کننده ای که حاوی اوره های 5% هست، آمونیوم لاکتات هست، اینا معمولا خیلی ها در منزل دارن. خیلی وازلین رو به عنوان روتین توصیه نمی کنیم، به خاطر اینکه اینا فقط مثل نایلوی لایه حفاظی خیلی قوی روی پوست ایجاد می کنن و منافذ پوست رو می بندن. بنابراین ترکیبات یه مقدار محلول در آب باشه اون رطوبت طبیعی رو به پوست می رسونن.
بله.
اگر این فاز خشکی رو ما کنترل کنیم معمولا به فاز اگزما و التهاب که نیاز به درمان داره نمی رسیم.
بله دکتر صاحب، آیا چیزها و عوامل خوراکی و غذایی هم در این ضایعات جلدی و پوستی و اگزماها و درماتیتها اثری دارن یا نه؟ فقط امی موادی که روی پوست استفاده میشه اینا میتونن مشکل ایجاد بکنن؟
موضعیه. ما وقتی اگزما میگیم یا اگزما به صورت به اصطلاح سرشتیه، یعنی مثل درماتیت آتوپیک که فرد ذاتاً پوستش خشکه، یعنی اون چربی ذاتی رو تولید نمی‌کنه، از بعد به تولد معمولاً این افراد هستن، یا به صورت اکتسابی با عوامل محیطی اون چربی پاک میشه. غذاها عمدتاً به صورت کهیر و واکنش‌های آلرژی خودشون نشون میده. اما یه نکته داره، گاهی ما وقتی پوستمون دچار اگزما میشه، یعنی به یک ماده خارجی ما حساسیت نشون دادیم،
بله،
این دو حالت داره، یا اون حالت اگزما تحریکیه، یعنی هر چی ماده بیشتر با پوست ما تماس میگیره پوست تحریکش بیشتر میشه، واکنشش بیشتر میشه. یه زمانی ممکنه که همین مقدار کم در سلولهای حافظه پوست باقی میمونه با کمترین مقدار تماس با اون ماده، یا حتی به صورت خوراکی با کمترین مقدار وقتی با اون ماده که در سلولهای حافظه باقی موندن تماس پیدا میکنه واکنش شدید میتونه بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پزشکان در اسپانیا با مطالعه روی گروهی از بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان ها دریافتند که 5 بیماری پوستی از جمله عارضه‌ای که انگشت پای کوویدی نام گرفته با ویروس کرونا مرتبط است. این نشانه ها به طور معمول روی پوست بیماران جوان ظاهر می شود و چند روز باقی می ماند. ظهور التهاب های پوستی به عنوان نشانه ابتلا به ویروس غیر عادی نیست. نمونهش بیماری آبل مرغان است که با ظهور دانه هایی بر روی پوست همراه است. عوارض پوستی در حال حاضر در فهرست نشانه های کووید 19 قرار ندارد. تا حالا گزارش های زیادی در زمینه انگشت پای کوویدی وجود داشته است. عارضه پوستی که روی پای بیماران کووید 19 و آنهایی که حتی علائم دیگر بیماری را ندارند دیده شده است. محققان این مطالعه میگویند رایج‌ترین نمونه از این عوارض پوستی برجستگی‌های مسطح کوچکی است به رنگ قرمز که معمولاً در بالاتن ظاهر می‌شوند. از همه متخصصان پوست در اسپانیا خواسته شد جزئیات بیماران کووید 19 که علائم پوستی داشتند را به اشتراک بگذارند. در این مدت 5 نوع بیماری پوستی گزارش شده است. اولین گزارش‌ها در خصوص زخم‌های نامتقارن شبیه به سرمازدگی در دست‌ها و پاهاست که با درد و خارش همراه است. این عارضه که مدتی بعد از ابتلا به کووید 19 ظاهر می‌شود و به طور میانگین 12 روز طول می کشد بیشتر در بیماران جوانتر و آنهایی که علائم ملایم بیماری را دارند دیده شده است. این علائم در 19% بیماران وجود داشته است. دومین مورد اعلامی از سوی پزشکان ظهور تاولهای کوچک همراه با خارش در دستها، پاها و قسمت بالای بدن است. این عارضه که 10 روز طول می کشد در بیماران میان سال دیده شده و پیش از سایر علائم بروز یافته است. 9% از بیماران دارای این نشانه ها بودند. اما 19% از بیماران التهاب دیگری را تجربه کردند. برجستگی های سفید یا صورتی رنگ روی پوست که به التهاب ناشی از تماس با گزن شباهت دارد و البته با خارش همراه است. این عارضه عمدتاً روی بدن بیماران بروز یافته، اما گاهی هم کف دست ها دیده شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض جلدی و پوست در رابطه با ضایعات پوستی کرونا گفتند که به دو سه دلیل میتونه در کرونا ما ضایعات پوستی داشته باشیم. یکی دواهایی که ممکنه استفاده شوه ممکنه عوارض پوستی داشته باشه، بحث شستشوها و مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده که استفاده میشه، اینا خودشان میتونن عامل باشن. و خود ویروس کرونا هم به هر حال امروز دیده شده که میتونه بعضی ضایعات و تظاهرات و علائم و نشانه های پوستی داشته باشه، یعنی هم او عوامل حاشیه‌ای و هم خود ویروس میتونه که ضایعات داشته باشه. راجع به مسائل زمینی و زمین‌ساز، راجع به آب زیادی که در این مورد استفاده میشه، شوینده های الکل دار، کلورین دار و مواد ضد عفونی کننده و ضد انتانی کننده به کار میره، گفتن که اینا هر کدومشان میتونن باعث تحریکات پوستی و ضایعات و مشکلات پوست شوه و جلد شوه. و راجع به اقداماتی هم که باید برای نرم کننده به عنوان یک محافظ، به عنوان یک مراقبت کارهای شوه، در این ارتباط هم توضیحاتی دادن که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب امیری، در ادامه بحث مسائل و ضایعات پوستی که ممکنه در شرایط کرونایی به خاطر خود کرونا یا مسائل دیگی که در حاشیه هست امروز با وجود بیایه، به موضوع آلرژن ها و حساسیت های پوستی پرداخته شد. راجع به داروها و دواهای مختلف پوستی برای جلوگیری و معالجه از حساسیت ها و اینها هم میخوایم بپرسم که یکی از دواهایی که مورد استفاده قرار میگیره کورتیکو استروئید ها هستند، ملهم ها، کریم ها، پماد های مختلفی که بر مبنا و اساس کورتون ها یا کورتیکو استروئید ساخته میشه. این ترکیبات وسیعا مورد استفاده قرار میگیره و مردم حساس هستن راجع به عوارضش. لطف کنین راجع به اینمی ترکیبات دارویی هم برای ما توضیح بدین.
ببینید، همه داروها بالقوه میتونن عارض ساز و مشکل ساز برای فرد بشه، مشروط به این که سر خود مصرف بکنن. ما همیشه مثال ساده میگیم، اگه مصرف بیش از حد آب هم خودش میتونه برای فرد مسمومیت با آب بده، به خاطر اینکه سطح سدیم بدن به اصطلاح خون پایین بیفته میتونه مشکل درست کنه. بنابراین ما دارویی وجود نداره که اگر غیر استاندارد مصرف بشه، خارج از اون چارچوب مصرف بشه، عارضه نده.
بله،
در رابطه با داروهای پوستی هم همینه. ما با دو نما از بحث کورتون روبرو هستیم. یکی این که کورتون مثل خیلی از داروهای دیگه در جایی که درست مصرف میشه معجزه آسا درمان میکنه و اگر اونو استفاده نکنی اون بیماری برای فرد قطعا چالش جدی ایجاد میکنه. دوم، استفاده بیش از حد و غیر عادی اون و سر خودش به صورت مکرر حتما مثل همه داروهای دیگه میتونه عارضه ساز بشه. کورتون ها برعکس خیلی از داروهای دیگه درجه بندی دارن، یعنی از خفیفترین فرمش مثل هیدروکورتیزون، دارویی که خیلی فردم استفاده بکنه هم نتایج خیلی خوبی نداره، یعنی تأثیرش خیلی زیاد نیست و خیلی ضعیفه، فقط برای جاهای خاص و بیماری خاص کاربرد داره. و هم داروهایی داریم که قوی ترین حالتش مثل کلوبتازول که این اگر بیشتر از دو هفته در یک ناحیه استفاده بشه حتما در پوست فرد به صلاح مشکلات دائمی و جدی به جا خواهد گذاشت. بنابراین بحث استفاده سر خود داروها به هیچ وجه در مورد هیچ داروی توصیه نمیشه. در رابطه با کورتون ها ما دقیقا این دوتا طیف رو داریم، یه عده درمان اصلی شونه و میترسن، یه عده به قول معروف به صورت عادتی هر زمانی دم دستشون باشه و مشکلشون عود میکنه استفاده میکنن، اونا دچار عوارضش میشن.
بله،
کورتون در حدی که پزشکات برای به صورت موضعی به اصطلاح تجویز میکنن باعث تضعیف سیستم ایمنی نمیشه.
بله،
مگر در بیماری های مثل پسوریازیس، لیکن پلان که ما مجبوریم به صورت وسیع و قوی اینا رو استفاده کنیم، طبیعتاً چون جذب سیستمیک داره میتونه رو سیستم ایمنی بدنش هم اثر بذاره. خب طبعاً با توجه به این شرایط معمولا پزشکای همکار متخصص حتما این ملاحظات رو دارن، اما در حدی که بخواد یه اگزمایی رو شما میخوای درمان کنید و حتما برای یه دوره کوتاه مدت هست، حتما کورتون ضعیف یا متوسطی هست، معمولا تأثیر رو سیستم ایمنی نداره.
دکتر سه، برای استفاده از این پمادها و دواهای موضعی جلدی، نرم کننده ها یا ترکیبات مختلف دارویی پوستی، آیا اندازه خاصی دارن اینا؟ یعنی برای استفاده و مالیدن روی پوست کم باشه، زیاد باشه، چه قسمی باید باشه؟
خیلی افراد خودشون رو مقید بین اندازه ها نکنن، اون بیشتر در بحث ضد آفتاب هست.
بله.
که ما یه مقداری همون بحث نصف بند انگشت یا بند انگشت تاثیر به اصطلاح کافیه برای صورت، اما در رابطه استفاده از مرطوب کننده ها کاملا وابسته به خشکی پوست، درجه خشکی. کسانی هستن که پوستشون خشکه حتما به مقدار بیشتری نیاز دارن، و چون کرم ها بیشتر ترکیبشون آب هست و این وقتی روی پوست به اصطلاح مالیده میشه آبش تبخیر میشه، عملا اون پایه روغنیش میمونه، بنابراین اگه اول کار یه مقداری حس میکنن زیاده، یه چند ثانیه به قول معروف ماساژ بدن و به اصطلاح پخش کنن، اون تبخیر که میشه آبش چربیش به اندازه کافی رو پوست باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. به نظر میرسه که استرس ها، تشویش ها و نگرانی ها خب در بسیاری از مریضی ها از جمله در بیماری های پوستی نقش زیادی دارن. در شرایط امروزی هم که کرونا و کووید 19 ایره داریم در دنیا و در مناطق خود، خب این ترس و نگرانی از آلودگی و مریض شدن و مریضی کرونا هم واقعا بر استرس و تشویش مردم افزوده، و بدون شک این حالات روحی و تشویش ها خب زمینه ساز مشکلات و اختلالات مختلف پوستی میتونه باشه. درست است؟ در این زمینه دکتر صاحب اگه توضیح بفرمایید.
بله، اول دوست دارم تاکید کنم بگم واقعا بیماری کووید 19 یا کرونا خیلی باید جدی بگیری. کسانی که خانواده با یه بیمار کرونایی روبرو بودن درک میکنن که بیماری بسیار جدی هست، و هرچی رعایت به اصطلاح ایمنی و مراقبت داشته باشیم واقعا کمشون، بیماری ناشناخته‌ای هست. اما کسانی هم که مبتلا میشن واقعا باید براشون دعا کرد و خیلی جدی هست برای سلامت فرد.
بله.
در با استرس، بله دقیقا همونجور که فرمودید، تو همه ارگان‌های بدن استرس تأثیر گذاره، اما شاید ما به حسب رشتمون به صورت عینی بیشترین نتایج رو میبینیم. یعنی شما ریزش موی ناحیه یا آلوپیشیا آراتا تقریبا مرتبط با استرس. بیماری پسوریازیس ارتباط مستقیم با استرس داره. بیماری لیکن پلان همینطور.
بله.
از قدیم میگفتن هرس و جوش، آکنه ارتباط مستقیمی با استرس داره. اینقدر طیف این بیماری ها و بیماری های به اصطلاح سایکوسوماتیک اینا کاملا مستقیما ارتباط دارن. بنابراین یه قسمت هم استرس به اصطلاح کووید 19 اون وسواسی اجباری است، ابسسیو کامپالسیو هست، که به صورت وسواس گونه به سمت شستشو میرن و اون اگزما وجود میارن.
بله.
بنابراین همه جوانب به اصطلاح سلامت فرد رو استرس تحت تاثیر قرار میده. خب طبیعتا اگه فرد بتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه، خیلی از بیماری ها قابل کنترل هست و شدتشون به شدت